چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن، دمو بغچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی بکن استرس و دو ساعت پیشوایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه،
سلام علیکم، سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این برنامه. من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست و امروز چهارشنبه 21 تیر ماه هم به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی و جامین که این هفته در ساخت این برنامه به ما کمک کرد، همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. خب درسته که هوا خیلی گرمه و البته نمیدونم چرا صدای من تو این هوای گرم تابستونی گرفته، ولی خب به هر حال کاریش نمیشه کرد، معذرت خواهی میکنم از همگی. هوا واقعا گرمه این روزها، درسته که شرق تهران زلزله اومده، درسته که یه جاهایی آب قطعه، یه جاهایی برق، یه جاهایی هر دوش، ولی خبری که آدمو بیشتر نگران آینده کشور میکنه اینه که طبق گفته خود مقامات همین نظام، خطر سوء تغذیه بسیار جدیه در مملکت و خداشون دارن میگن یک فاجعه انسانی در راهه. البته نگران نباشید، سانتریفوژاشون مثل چی داره میچرخه و این تجمعات کیلومتری گداپرورانه‌ای که به بهانه میلاد این و اون برگزار میکنن به راهه. فقط چیزی که توزیعش تو مملکت داره روز به روز عادلانه تر میشه فقره، که همینجور بیشتر و بیشتر داره دامن اقشار مختلف مردم رو میگیره. متاسفانه دیگه واقعا یه نظام میخواد چیکار کنه با یه مملکت سوپر ثروتمند؟ ها واقعا توقع بیشتری دارین؟ بیشتر از این واقعا نمیشد و مغولا هم که به ایران حمله کردن نتونستن کاری کنن که به پای اینا برسن. ای بابا، ای بابا، چی بگم؟ بریم سراغ برنامه امروز، ببینیم که این هفته‌ای که نبودیم دیگه چه خبرو بوده. برو بریم. اما ما که نبودیم، شرکت متا از شبکه اجتماعی جدیدش به اسم تردز رونمایی کرد که توی مدت کمتر از یک هفته 60 میلیون کاربر عضو شدن، که الان خوب خیلی بیشتر هم شده. یکی از اولین کسانی هم که سری رفت اکانت ساخت و عضو شد کی بود؟ بگی؟ بله، مشهد رام خودمون. ایشون سری، فوری، انقلابی، برای اینکه همه احساس آرامش کنن سری رفت عضو شد و بلافاصله بعدش هم فیلترش کرد، کسی نتونه بره عضو بشه. یعنی یک چنین رئیس جمهور زبلی داریم ما. حالا ما الان کاری به تردز نداریم، میخوایم بریم به ایران خودمون، ببینیم تو همین هفته گذشته چه خبر مهمی در حوزه موبایل و اینترنت داشتیم. بریم صحبت‌های سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا رو بشنویم. اول
گوشی قاچاق نخرن،
خدا
برند آمریکایی هم حتی اگر
بعد دیگه مشخصا من تاکید کنم اینجا، چون شما
معلومه که نمیخوایم اسم ببریم،
مشخصا مثلا شماره 14 رو قطعا نباید بخرن، چون به هر دلیلی اگر آنتن بگیره بابت اون یک ماهی که ممکنه در ابتدای ابتیا آنتن بگیره، سامانه های FMS این رو شناسایی میکنن و بهش سرویس نخواهند داد.
بفهم آقا، آیفون هم چیز شد، ممنوع صدا و ممنوع تصویر شد، یعنی اسم آیفون رو بیاری میشه. آقا اصلا چیزی ازت کم میشد مثلا اسم آیفون رو بیاری؟ ها، یا میترسی یه چیزی به آیفون اضافه بشه، مثلا سهامش تو بورس جهانی یه دفعه چند درصد بکشه بالا رشد کنه؟ آره، حالا کسر شأن مبارک میشه اسم آیفون رو بیاری، میشه جایگزینش رو معرفی کنی؟ احتمالاً قرار نیست که به جاش جی ال ایکس بخرن ها.
گوشی های سری اس جی ال ایکس پر از امکانات هستند. آره. به دلیل اندازه کوچیکشون به آسونی توی جیب جا میشن.
دیدی؟
استفاده از امکانات اونا خیلی ساده است و خیلی راحت از جیب بیرون میاد. آره. جی ال ایکس مینی سری اس.
آفرین یادش بخیر. این فقط ببین فقط راحت تو جیب جا میشد، از راحت هم از جیب میومد بیرون. یعنی این تنها کار کردش بود. خدا بیامرز دیگه هیچ امکانات و ویژگی که بهش ازش تعریف کرد نداشت. ولی من هنوز شماره 14 رو حذف نکردم. آخه شماره 4 مگه فوتباله؟ شماره 14 از بازی خارج و به جای ایشان شماره 10 وارد زمین شد. چی بگم والا؟ دنیا هفت شهر علم و دانش را بگشت، ما هنوز اندر خم اسم آیفون مانده ای. بله. ما که نبودیم، یکی از شخصیت‌های محبوب درو خاشخاشی برنامه‌های ما در طول ادوار تاریخ، یعنی استاد رائفی پور یا همون علی اکبر دلاور، رفت عربستان حج به جا بیاره، ولی حج اونو به جا آورد و خبر اومد که ایشون از اونجا ممنوع الخروج شده. آقا یعنی ما تا حالا خیلی از هموطنامون رو دیده بودیم، دیدیم، خواهیم دید که از ایران مثلا ممنوع الخروج بشن، ولی دیگه اینکه یه ایرانی از یه کشور دیگه ممنوع الخروج بشه رو ما تا حالا ندیده بودیم، که اونم به مدد نیروهای انقلابی نظام دیدیم. حالا من نگران علی اکبر دلاور نیستم، چون اون یه جوری بالاخره آزادش میکنن، نظام بالاخره یه باج سیویلی چیزی به عربستان میده آزادش میکنه، ولی نگران این هستم که این یارو برگرده ایران شروع کنه به داستان سرایی از خاطراتش در دوران ممنوع خروجیش از عربستان. دیگه هیچی دیگه، یعنی بیا و ببین. اوه اوه اوه، یعنی یه چیزایی تعریف میکنه فکر کنم تو این مایه ها.
باز یارو ماموریت دست کرد تو چمدون کشید بیرون.
نه بابا
متقسم. آقا بچه ها خودشون باختن، رنگشون شد سیاه عین اون یکی. گفتم ناراحت نباشی، رفتیم سراغ ماموره، گفتم کامیر اومد، گفتم it is mine، دیدم آج واج مونده، متاشتنم زبون بلد نیست انگلیسی، رفتم رو خط عربی گفتم تعال شلونک، این هذا مني انا مسئول، یه لبخند زد خوشی که گفت باری کلا. بچه حالشون جا اومد، گفتم برین شما، من جوابش میدم، ناراحت نباشید.
بله حالا من زنده، شما هم زنده. این اگه برگشت یه همچین چیزایی رو ازش نشنیدیم با هفت من رنگ و لعاب اضافه، از من اسمم رو میذارم علی اکبر. خوبه؟ والا به خدا
حالم خوبه، بهتر از این نمیشه، میمونه دلم همیشه پیشت، میخوام عشق تمیشه گیشه، دیگه به هم نگو نمیشه، دلمو میدم بهت، کی مثل تو منو میفهمه، هرچی که توی دلم خوب گوش بده میگم به دلو به دست به من، عاشقم باش یکم، پیش شام گل بزن، بگو که میدی دل به من، دلو به دست به من، عاشقم باش یکم، پیش شام گل بزن، بگو که میدی دل به من، بگو که میدی دل به من. چهار میبینم دلت میخواد و باز میگینم، گل بده جایی نری بی من، گوش بده ببین به چی میگم، چشاتو ببند للتو بده به من، دیوونه بخند بگو نمیتونی بتونه من، یالا دلو بدش به من، یالا عاشقم باش یکم، یالا پیششم گل بزن، بگو که میدی دل به من، یالا دلو بدش به من، یالا عاشقم باش یکم، یالا پیششم گل بزن، بگو که میدی دل به من.
به به، سلام. سلام ملینا خانم، حالا احوال؟
سلام فرشید، مرسی. سلام به همه.
خوبی؟ چه خبرها؟ کی به کیه؟
خب حالا امروز میخوایم بریم سراغ دنیای زاکربرگ و ایلان ماسک و جک دورسی و کلا این مایه دارا و کپی کاریاشون.
آره میدونم، درباره همین ماجرای اپلیکیشن تردز که مارک زاکربرگ مالک متا زده و میگن کپی توییتره میخوای بگی؟
بله دقیقاً. آره. اول اینکه این شبکه تردز که همین پنجشنبه گذشته اومد بیرون، تا الان بیشتر از 100 میلیون کاربر ازش استفاده میکنن.
آره که البته پی هم داره بیشتر میشه.
آره و خب ایلان و توییتر هم شاکی شدن و حالا متا رو تهدید کردن. آره. که ازش شکایت میکنن چون برداشته هم کپی توییتر زده. همین که کارمندای اخراجی توییتر رو استخدام کرده و اینجوری اونا اسرار توییتر رو به مارک میگن.
بابا اینا که قرار بود برن تو قفس مسابقه بدن و حال همو بگیرن، ما رو بگو رفتیم کل تخمه و چیپس و آبجو اینا خریدیم.
خب هنوزم از اون چیپس و تخمه ها میشه استفاده کرده. چون خب این جناب ایلان ماسک نه تنها گفته از شرکت متا میخواد شکایت کنه، حالا رفته از یه شرکتی هم که واسطه شده و توییتر رو از صاحبای قبلیش به ایلان فروخته و از اونم شکایت کرده.
بابا اینم که کلا رفته تو فاز شکایت ها، واسه چی حالا؟
خب ببین اگه یادت باشه موقع خرید توییتر این آقای ایلان ماسک قیمت رو می آورد پایین و کلی دادگاه و دادگاه کشی شد و حالا این جناب ماسک مدعی شده که این شرکت واسطه میدونسته اون موقع همه چی رو هواست و از پول صندوق توییتر که قرار بوده بعدم به ماسک تحویلش بدن 90 میلیون دلار پول گرفته تا این معامله رو جوش بده.
حالا دیگه آقای ماسک دیگه 90 میلیون دلار پول آقا واسه تو زشته بابا.
بله خلاصه این ماجرای کپی کاری سوژه شده در این حد که سازمان فضایی اروپا خطاب به مارک زاکربرگ توی همین اپلیکیشن ترت برشته نوشته میخوای ساختن راکت رو هم شروع کنی؟
اونا رو سننه اونا چی کارن؟
خب این سازمان فضایی اروپا چند باری توی کاراش از راکت های شرکت اسپیس ایکس ایلان ماسک استفاده کرده.
ای بابا لشکرکشیه پر. خب مارک چیزی نگفته؟
نه ولی خب دیگه واقعا وقتی جف بزوس و آمازون و ایلان ماسک رفتن فضا، خب چرا مارک نره؟
آره دیگه بره دیگه، ما که بخیل نیستی.
آره ببین یه زمانی یادت توییتر چه عرج و قربی داشت، الان همش شده دعوا و خون و خونریزی و مالکش هم که کلا تیکابیا رو برداشته پولیش کرده. بله، اینم که تبلیغ برمی داره میذاره، وضعیتی شده
واقعا که اتفاقا جناب جک دورسی مؤسس توییتر هم اومده گفته فکر کن ما یه زمانی دنبال ساخت خودروی پرنده بودیم، الان به جاش 7 تا مدل کپی از توییتر عایدمون شده.
خب البته دو تا شبکه اجتماعی دیگه هم ساخته شده شبیه توییتر مثل بلو اسکای و نصر که اتفاقا سازندش همین جناب جک دورسیه.
بله البته کاربرام ایراد گرفتن به خودشا، ولی خب دیگه جناب دورسی دفاع کرده گفته نه ما کپی نیستیم، این دوتا مثل که پروتکل هایی ان که میخوان توییتر رو توسعه بدن. حالا دیگه ببینیم چه جوری میخوان توسعه بدن.
بله من یکی که دیگه واقعا خسته شدم، نمیرم یه شبکه اجتماعی دیگه.
همینطور
راه میرم واسه کرکر یه شبکه اجتماعی برم دارن درست میکنن.
بله جای اینکه پاشن برن تو قفس همدیگه رو بزنن لتو پار کنن، ما بشیم تخمه بخوریم تماشا کنیم لذت ببریم، هی بعد از این ور هی بریم اون ور، اونور بریم اونور بریم، از اونم تو توییتر بریم تو ترز اینستاگرام قاطی کردیم، به خود دیوانه شدیم.
بله بکنی
قسم چیزی جز خنده ی شاد تو از این زندگی نمیخوام، بموت قسم اون قدیمی خامد از ته دلم تر ندارن حرفام، بموت قسم خرمن موی تو شیشه ی عمرم دست نزن به موهام، یه گوشه از کنج قلبت برام خالی کن گلم تو شب آرزوهات، واسه دل خوشی من داره موی تو قیمتی ترینه، چقدر صورت ماه تو خنده یه نازه مثل اصل شیرینه، چرا یام بموت قسم، چرا میخوام بموت قسم، تو رو یام بموت قسم، تو رو میخوام بموت قسم، یا به ما عمرمون رو دیگه بس نمیدن، یکم بیشتر از چیزی که هست نمیدن، همه آدم ها زندگی رو میبازن، فقط عاشقا چیزی از دست نمیدن، باید عشق و سود لامون بکاریم، کنافته سر این برایی بذاری
دیگه، یا کنار همیم یا تمومه، به موهات قسم راه برگشت نداری.
زندگی منو از سر بگیری، پرنده بشیم و بازم پر بگیریم،
از این آبی آسمون تا میتونیم بیا تا یه سهم بزرگتر بگیریم.
بیا زندگی منو از سر بگیری، پرنده بشیم و بازم پر بگیریم،
از این آبی آسمون تا میتونیم بیا تا یه سهم بزرگتر بگیریم.
بموت قسم چیز جز خنده شاد تو، از این زندگی نمیخوام.
بموت قسم اونقدی میخوام، دسته دلم سر ندارن حرفا.
چرا یام بموت قسم، چرا میخوام بموت قسم،
تو رویاهام بموت قسم، تو رو میخوام بموت قسم یا
خب این هفته که ما نبودیم، مارک زاکربرگ با شلیک اپلیکیشن تردز به سمت ایلان ماسک جنگ جدیدی رو علیه توییتر شروع کرد. گروه هشت و شبی عراق اعلام کرد نیروهاش دارن میان دانشگاه تهران عشق و حال. ثبت احوال گفت اگه کسی اسمش سلطان علی یا شوکت الممالکه، خودش با زبون خودش بیاد اسمش رو عوض کنه. مشخص شد علم الهدا کلی زمین تو مشهد و هومه انداخته پشت قباله خودش. زاکانی با افقهای جدیدی که برای شهر تهران باز کرد همه رو انگوش به چیز کرد. و یکی از کارشناسای نظام هم از این که مردم اجناس خارجی مصرف میکنن شاکی شد و گفت اصلا مشکلات اقتصادی به خاطر همین کارهای مردمه. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما هم در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
برنامه داریم ما امروز، و باش با ما تو غم ها و شادی ها، هستیم با شما از ایستگاه فردا، ایستگاه چهار پنجشنبه با فرشید منافی.
دوستان به نظرم آب دستتونه بریزید زمین و برید اطلاعیه جدید ثبت احوال رو ببینید، یه وقت شامل شما هم نشده باشه، چون ظاهرا یه شورایی هست به اسم شورای عالی ثبت احوال که کارشون اینه تشخیص بدن اسم و فامیل شما خدای نکرده موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی نشه. یعنی الان تو مملکتی که توش خودشون دارن میگن مصرف پروتئین بین مردم به شدت پایین اومده، فقر داره بیداد میکنه، اجاره خونه ها داره سر به فلک میزنه، یه سری آدم شغلشون اینه میشینن توی شورای عالی در سطح بالا تا بررسی کنن ببینن اگه اسم یکی مقدسات اسلامی رو چیز میکنه رسیدگی کنن بهش. این شورا البته برای این که ما مردم رو از گمراهی نجات بده وارد مصادیق و مثالها هم شده و اومده گفته القاب و نامهایی مثل شوکت الملک، ملک الدوله، خان، حاجی سلطان و نمیدونم سلطان علی و اینا ممنوعه هستن و کسایی که الان اسمشون از این کلمه ها داره حالا فعلا کسی اجباری چیزی رو بهشون تحمیل نمیکنه، ولی خودی خودشون با زبون خوش برن ثبت احوال خیلی سریع اسمشون رو عوض کنن. اصولا مثلا وقتی یه شورای چیزی تشکیل میشه اونم در سطح عالی، باید برای فعالیتش نیازی تو جامعه احساس بشه دیگه، نه؟ چه میدونم یهو مثلا دلار فردا بشه چون 80 تومان. خب یه شورا تشکیل میدن مثلا به اسم شورا و عالی رسیدگی به افزایش شدید قیمت دلار. خب من سوالم اینه آخه کدوم نیاز باعث شده که یه شورای تشکیل بشه که به مردم بگن اسم بچه‌شون رو نذارن مثلا شوکت علی؟ ها بعد یعنی الان واقعا یعنی کسی رفته ثبت احوال گفته لطفاً اسم بچه چند روزه منو بذارین چه می‌دونم حاجی سلطان مثلا یا شوکت الممالک درباج قاجاریت مگه ما 150 سال در زمان سفر کردیم آخه چی باعث شد تو چی تو مغز شما گذشت رفتی دور هم جمع شدید میوه شیرنی خیار چای اینا زدید گفتید خب دوستان واقعا مشکل مملکت ما الان اینه که مردم کرور کرور مراجعه میکنن میگن ما میخوایم اسم بچه‌مون رو بذاریم حاجی سلطان و ما باید یه اطلاعیه بدیم که این کارو دیگه ممنوع کنیم بعد اصلا مگه مشکل این اسما چیه یعنی به کلمه سلطان حساسیت دارین حساسین یا چه میدونم شوکت الملک و اینا خیلی پادشاهیه حالا اون قبلنا ثبت احوال اعلام میکرد بابا جون کسی نهید اسم بچهشو بذاره مثلا شفتالو اون بچه پس بعد بزرگ میشه میگه پدر مادر تو روحتون حالا خوبه منم شما رو پشمالو و گامبالو صدا بزنم خب اونو میفهم آدم اون یه چی ولی خب آقا حالا شما از شاه و سلطان بعدتون میاد دلیل نداره بزنید آقا همه کلمه ها رو از ادبیات فارسی حذف کنید کلن که البته میفهمم آدی چند وقت شما تو موضع ضعف قرار گرفتین و خب همیشه گفتن مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه شما هم که خب چند ما تو اعتراضات مردم از همه جا گزیدنتون حالا دیگه چیزی نمونده واسه قطر سوراخ هواکش خونه شون هم تعیین تکلیف میکنید که مثلا بگید ما هستیم و ما خیلی قویم و ما اینجوریم و اینا ولی این مردمی که من میبینم مثل همه مقوله های دیگه هر چی شما بگید اینا برعکسشو انجام میدن اصلا بعید نیست ما این اطلاعیه که دادید یه سری اسم بچه‌شون رو ببرن بذارن مثلا کیارش ولی تو خونه سلطان علی صداش کنن تو شما رو بسوزونن والا دیگه تو همه این سالها انقدر سوزوندنتون باید قاعدتا دیگه جزغاله شده باشید نمیدونم جنس شما از چیه که در برابر سوختن انقدر مقاومت میکنید به هر حال اینو بگم از لج شما هم که شده گوش کن آقا خانوم گوش کن از لج شما هم که شده من خودمو همینجا فرشید و سلطنه اعلام میکنم هر کیم تماس گرفت با ما به من میگید چی فرشید و سلطنه تو خونم میگم من فرشید چا صدا کنن تموم شد و رفت تا بتره که چشم حسود والا
ببین من آدمشم بچم سر تو با همشه من قسم خوردم که از تو دست نکشم ببین شدی نفسم رو نگیری ازم سخت واسه من از اسم به تو چیزی نگم موندم اسم تو چی بذارم ای قرار دل بیقرارم نبینم ات کنارم ای وای ای وای منتظر اشاره
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم به چشمم اشاره میکنه آقای ربیعی
جعفر بپر بیا اینجا ببین موبایل من چه شده دوباره این کفتر روا نمیشه همین کفتر را بیه دیگه لا 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 بابا همین کفتر را بیه میرفتم توش میخوندم مردم چی نوشته حالا توییتر هرچی هستی که ببین چه مرگشه فیلتر شکم وصلش کردم همونی که اون دفعه خودت برام ریختی تو گوشی تو میگه قطعه تو بی خود قطعه یه هفته نیستی بیستا من پولشو دادم بچه که نفله صد دفعه گفتم میری میخری یه خوبشو بخر که را به را قدمت نشه چی؟ یکی دیگه حالا بود باز بازم پول بدم اره خدا مرگ بده بینا خودشو فیلتر میکنم پول میگیرن فیلتر شکم میفروشن خودشون دوباره قطع میکنن دوباره پول میگیرن دوباره وصل میکنن بساطی داریم ها ای بابا کاش یه روز میامدن یه پول قلمبه میگرفتن جمع میکردیم مینداختیم جلوشون میرفتن پک کارشون دست از سرمون بر میداشتن اکی الو چه بابی ربی امر بله ایزم در خدمت جونم اینترنت نه ایزم سفارش حضوری داریم تلفنی. اینترنتی نداریم سایت مایت نداریم اصلا واسه چی؟ داشت خیال کردی پاریسه من میشه لالوی این فیلتر میلتره کباب سفارش دار تو هر موقع دلت هوا کباب کرد زنی بزن دیگه سفارش داشتی زنی بزن تیلیف بزن رو چشمم دار برای کباب میذارم فدای تو بای جعفر کجای جعفر؟ بینجی بینی خب اینو باید چیکار کنیم اینو؟ خود دوباره پول بدم واسه فیلتر شکر؟ نه؟ واسه چی؟ خب جعفر رابیه؟ توییت چی شد؟ میره؟ کجا دارم میرم مردم؟ با هر جا میرم منم ببردی که به تیریدی؟ چی؟ من زبونم نمیچرخه چیه؟ در رتس؟ خب این همون چفتر هست فیلتر نی؟ باز خوبه یه سراخی مونده اینا فیلترشون نکرده باشد توش. ببین اینو واکن دیگه وا کردی برا؟ ای ول خوشم اومد از جفر تیز میگیری ربی همه جا باز اول باشه. بده ببینیم چه خبره یا هستن چی میگه. او این یارو ابرام شوته هم که هست که شیش کلاس سواد داره یه جوری همه جا خودش جا میکنه هر که نفهم بفهم میکنه پروفسور سمیه. جعفر این چیش این که دوباره چی نمیاره که بیا خودت ببین دیگه اینا ببین شوخی میکنی فیلتر شد من دو دقیقه هم نشده که فیلترش کردن اکی خودشون نفر اول باز پاشن نوبت مردم که میشه زرت فیلتر بکنن ای تو فیلتره تو بده بلا لا لا بچه یه فیلتر شکن دیگه بخر برم چهار تا حرف کلوف باره اینه پروبشیته کنم بفهم دنیا دست کیه. اینا خیال کردن با فیلتر میلتر میتونن از دست مردم در برن. ببین کل اینترنت هم ببندن میریم نامه میدیم برسه به دستشون بفهمن نظرمون به کجاشون نزدیک تره. نامه رسونی رو تعطیل کنن کفتر نامه برمیاریم کفترها رو بزنن با دود علامت میدیم. ببین یه جوری با دود علامت میدیم که خود نوخامه تو حیات خونش همه شونو بخونه. یه دودی تو هوا برفستیم میر طاهر چشای نوخامه رو بگیره نبینه نوخامه چشا مشتبه رو بگیره نبینه. چی؟ هر وقت اونا پنکه هوایی گذاشتن دودا رو فیلتر کردن دیگه ما هم یه فکر دیگه ای میکنیم دیگه. این چی شد جفا؟ درست شو باشه با جدا پولتو میدم اینو ببینا شب یادم بدن تو دختی ویستو منتو بدن. جعفر یه چیزی یادم افتاد یادش بخیر قدیما که تازه خاطر خواه شمسی شده بودم این خبرها نبود که همین چی چی دیگه توییتر رو تریدیز و اینو واسهش نامه میرفستادم یه دنیایی بود جونه تو جعفر. ولی همه میشنفی برو خط تو خوب کن چون با این کارهای اینا باس مثل ما قدیما واسه دوست دختراتون نامه بدین دیگه. دوباره همون روزه داره میاد بکاره اینا. یادش بخیر ناهیدم یه چی میخون گفت چی نامه رسون نگام کرد یه واشکی صدام کرد. آره آره اینا بذار
نامه رسون نگام کرد یواشکی صدام کرد میدونه که عاشق هستم نامتو داده به دستم گذاشتمش رو سینه نامه رسونه ببینه خط عزیز یاره دیر دیر برام نیاره لطف زیاد کردی از من تو یاد کردی نامه برام نوشتی دل منو شاد کردی دل منو شاد کردی.
اما این هفته دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه ماشاءالله یه تریلی اسم تموم نمیشه خلاصه همین ایشون چشم ما رو دور دید و پرونده دارو و درمان و بیمارستان و اینا رو کلن بس گذاشت کنار. ایشون گفت جلوگیری از ساخت بیمارستان و تولید دارو در کشور از اولویت‌های الگوی پیشرفت اسلامیه. خب این فرمایشات احتمالاً الان با تشویق بیامان امراض و بیماری ها و انواع میکروب و باکتری مواجه شد دیگه. بله ظاهراً مشکل الگوی پیشرفت اسلامی با بهداشت و درمان عقیدتیه. یعنی پزشکی میگه واکسن اینا میگن روغن بنفشه، پزشکی میگه دارو اینا میگن شاش شتر، پزشکی میگه درمان اینا میگن توسل. خلاصه دیگه ایشون معتقدن به زودی در برنامه الگوی پیشرفت اسلامی ما انقدر پیشرفته میشیم که به صدر اسلام دیگه برمیگردیم و دستاوردهای پزشکی و علم فاسد غربی و اینا رو دور میریزیم. ایشون میدونین همون بزرگواری هستن که ماه پیش هم معضل مسکن رو به روش حوزه حل کردن و گفتن به هر خانواده 1000 متر زمین بدین، این بره خودش خونه بسازه توش و مشکل مسکن به همین سادگی حل میشه. دیگه برق کشی و گاز کشی و تأمین آب و باقی امکاناتش هم با توکل به عمه عطار و اینا خودش درست میشه احتمالا. کلا به روش حوزه ببین همه مشکلات با یه منبر حل میشه. ایشون بزرگوارانه گفتن هر جا وزارت بهداشت فقر دانشی و تخصصی پیدا کرد، پروفسورهای حوزه علمیه متکفل میشن و روایات مربوط به سلامت رو تبلیغ میکنن. وقتی این همه حدیث و روایت داریم چه احتیاجیه به علم پزشکی واقعا؟ ها؟ واقعا دیگه؟ ایشون البته درفشانی خب زیاد داشتن، قبلا هم توی اوج دوران همگیری کرونا گفته بودن که واکسیناسیون رو متوقف کنید و حوزه علمیه نمیدونم آماده مدیریت فتنه کرونا است و از این حرفا. چجوری؟ با رعایت پروتکل‌های فقهی. اما خب ظاهراً تب کرونا خابیده و دوباره عزیزان فیلشون یاد صدر اسلام کرده، میخوام برگردم به تنظیمات کارخونه. لکن راضی به این مقدار نباشید. بعد از همه این خدمات، بعد از تعطیلی بیمارستانها و توقف تولید دارو، تیم پروفسور حجت الاسلام آماده تغییر محتوای چه میدونم کتب درسی و دیگه کنترل شهرها توسط مساجد اینا هم هستن. یعنی اینا هم دیگه تو مسیرشیم دیگه. سفت بشینین که داریم تو تونل زمان با سرعت داریم برمیگردیم به 1400 سال پیش با مدیریت کاپتن حجت الاسلام. نمیدونم چی برو بریم.
چهار مدار دوباره دلم حس خوبی به تو داره دلم، تو شدی تو همه دنیا، تو ته دنیا، خیلی دوست دارم. هیچ موقع شانس نمیاره دلم، عاشقی باز شده کار دلم، کی به جز این من تنها گفته تو حالا خیلی دوست دارم.
دکتر اومدی؟
آره عزیز من
اومد. دکتر دوست دارم. دکتر ما رو دور ننداز.
چی شد؟ دکتر چی میگی این حرفو چیه؟
دکتر آخوندا گفتن بیمارستانا واس جمع بشه با طب سنتی و اسلامی بیان جلو.
این این حرفو زده.
حوزه علمیه بیانیه داده دکتر. خودم خوندم.
باشه عزیزم، اما اینجا بیمارستان نیست.
از بیمارستان شروع میشه به تیمارستان ختم میشه دیگه.
آسایشگاه روانی.
دکتر من نمیخوام ما رو برای درمان بفرستن حوزه.
نمیخواد نگران این چیزا باشی عزیز من. چنین اتفاقی نمیفته.
چه خدا دکتر من با همین آمپول و اینایی که میزنی اوکی ام. دکتر من طاقت روغن بنفشه رو ندارم ولی دکتر.
آفرین. بس دراز بکشم پولتو بزنم. البته روغن بنفشه هم مال درمان کرونا بود نه بیماری روانی.
دکتر تا بخوایم به آخوندا توضیح بدیم فرو کردن دکتر به دادم
برس بس دیگه شده قشنگ بازی در میاری. بخواب کار دارم عزیز من. بس
کردم دکتر. بیا بزن. بیا اصلا دو تا بزن. بیا. ولی ما رو تحویل حوزه علمیه ندیم. خب باشه.
آروم باش.
تازه دکتر میگم به جای قرص هم شاشه شطور میدن. نخوری قیف میذارن میریزن دهن آدم.
نه عزیز من. حواسمو پرت نکنید. دارم برات.
هوا گیری میکنم که بزنم چقدر شلوغش میکنی.
دکتر روغم منم شد و اگه هوا گیری نکنه بزنه چی میشه؟ میمیریم دکتر؟
نه عزیز من، نه نمیمیری. اگه شما این که آخوندها رو هم دغمرگ میکنی.
دکتر آخوند غول مرحله آخره دکتر.
خیلی
ایشکی از تاسش بر نمیاد دکتر.
حوزه علمی ارتباطی با کارهای روان درمانی نداره عزیز من. مطمئن باش شما تا بهبودی کامل همینجا خواهی بود. اینجا دیگه
یه جوری میگی دکتر انگار تو بقیه اوضاع که وارد شدن بهشون ربط داشته.
خیلی خوب بس
دهن منو وا نکن.
بس شل کن. شل کن.
دکتر من حاضرم ترخیص بشم برم ولی حوزه درمانی نشم. اصلا منو ببرین اتاق برق. من میخوام برم.
خیلی خوب تموم شد.
دکتر معادل درمان حوزوی اتاق برق چی میشه؟
بس کن عزیز من، امروز چطور؟ بگیر استراحت کن ببینم. استراحت کن، من باید برم به کارم برسم.
من میترسم. نرو دکتر، من نمیخوام آخوندا ببرنم اتاق برق، لامپامو روشن کنم. نمیذارم توی حوزه بستریم کنین دکتر، نمیذارم. میگن اونجا پرستاراشونم مثل سعید توسی هم دکتر. تو رو خدا من نوکر قادری هم هستم. تو رو خدا نظر ما رو ببرن دکتر. کمک کنم.
تو دفتر نقاشیام ماهات قرار گذاشتم، قشنگ ترین رنگ و واسه چشات کنار گذاشتم، یه قرمز قشنگ واسه خندیدنت کشیدم، تو رو میونه صد تا گل با یه اشاره چیدم. های لاله 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 تو بیای دیگه بهاره، زردی خزون وقتی که میای میره پی کارش. آی لاله 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 عشقمون ادامه داره، دلمو دادم.
خب کنکوریای جمع چطورن؟ آزاد شدید؟ ننه ایشالله آزادی قسمت همه. جونم براتون بگه، نمیخوام ناامیدتون کنم یا الکی امیدوارتون کنم، ولی خب این دانشگاه و درس و این حرفا رو نه بیخیالش باشید نه زیاد جدی بگیرید. یعنی اینم یه بخشی از زندگیه که میگذره دیگه. حالا اونم تو نظامی که حتی کنکور هم توش خاص و یونیک و همچی منحصر به فرده. چجوری؟ مثلا اینجوری که پارسال بیش از 1000 نفر تو مهمترین امتحان کشور یعنی همین کنکور تقلب کردن. تقلبشون هم محرز شد ولی الان دانشجو هن. چرا؟ چون زیرا. همین والا یه زیرا جواب داره که من خودم متوجهش نمیشم دیگه. الان شما گوش بدید نمیم شاید شما متوجه بشید. اینا
در کنکور سال گذشته تقلب حدود 1000 نفر محرز شد.
بفرم.
اما این احراز تقلب وقتی صورت پذیرفت که این داوطلبان کنکور به صورت دانشجو به عنوان دانشجو در کلاس‌های دانشگاه ما شرکت میکردن.
خب.
یعنی شماره دانشجویی داشتن.
عجب.
این افراد اجازه دارند که ادامه تحصیل بدن و دیگه نمیشه بر اساس قانون از تحصیل این افراد جلوگیری کرد.
عجبا، چون ثبت نامشون کردن بهشون شماره دانشجویی دادن دیگه نمیشه جلوی تحصیلشون رو گرفت. عجیبه ها. آها آقا میدونید شماره دانشجویی خیلی چیز مهمیه، مثل پلاک گذاری ماشین میمونه. میشه روی ماشینی که پلاک داره پلاکشو کند؟ نه دیگه نمیشه دیگه. این متقلبین هم همین جورین. میدونید فرایند این که برای یه نفر شماره دانشجویی صادر کنن چقدر پیچیده است؟ خب مجبورن چون کلی وقت و هزینه و نیرو برده که شماره دانشجویی صادر کنن، دیگه اون متقلبین رو کاری نداشته باشن. یعنی با این حساب مثلا اگه یه نفر بره بانک بزنه از در بانک بیاد بیرون، چون دیگه از بانک خارج شده سارق محسوب نمیشه. پس میبینید که به حمدالله تو این نظام حقوق هر کی پایمال بشه حقوق یک متقلب سوال خر کنکور پیچ مثل چی رعایت میشه. نظامم پاش وایساده و خدا نکرده شماره دانشجوییشون چیز نشه. جان تکلیف اونی که تو کنکور موفق نشده چیه؟ هیچی دیگه، باید بره برای سال آینده سوالا رو بخره یا مثلا دنبال وسایل تقلب با کیفیت باشه. حالا اینا هیچی، سوالی که تو این وضع بلبشو پیش میاد اینه که اگه یکی بتونه از صد کنکور و حریفای متقلب و اینا رد بشه بره درس بخونه، انقدر درس بخونه که پی اچ دی بگیره، بعد به علت نداشتن پارتی و آقازاده و یا خانومزاده نبودن بخواد بره توی کشور دیگه کار کنه یا ادامه تحصیل بده، بعد چی کار کنه؟ ای گفتید؟ ای راهنمایی کنم؟ مانی، فلوس، آوری کلا، باید سر کیسه رو شل کنه. چرا؟ چون مدرکش پیش وزارت علوم گیره، باید بدهیشو بده بعد مدرکشو بگیره و بره. بله، اینم تازگی ها منصور کپکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودن اینا.
قبلا مثلا لیسانس ما رو میبردن فوق لیسانس و اینا، الان فوق لیسانس فرد پی اچ دی گرفته تو ایران، یعنی میدونی چقدر هزینه شده برای این فرد؟ به راحتی به صلاح خارج میشه و ما حرفی هم نداریم، کسی میخواد بره بره، ولی حداقل بدهیشو به سیستم آموزش عالی داده باشه.
بله، بدهی رو باید داد. الان هم مملکت بی پوله، دستشون رو به هر بهونه‌ای باشه توی جیب مردم میکنن. دانشجو هم که دیگه بحثشون علاهده است، شماره دانشجویی بهشون اختصاص میدن، کلی خرج داره، دردسر داره، امکانات فنی میخواد، میدونی دیگه، اصلا فرایند عجیب و پیچیده ایه. ولی واقعا من نمیفهم چرا، حالا جدی خارج از شوخی، آخه چرا؟ چرا چون بهشون شماره دانشجویی دادن دیگه کاری به تقلب کردنشون ندارن؟ آخه کجای دنیا اینطوریه؟ بعد من نمیفهمم خب جریان چجوریه که این همه دانشجو ستاره دار میشن، وسط تحصیل از دانشگاه اخراجشون میکنن و اونا مگه شماره دانشجویی ندارن؟ شماره دانشجوییشون اونا جنسش خوب نیست؟ اونا خار داره؟ وسط تحصیل کنده میشه؟ من نمیدونم والله، آخه من چی باید بگم؟ شما نمیدونی؟ من نمیدونین چرا؟ میدونی چرا؟ من که نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم، واقعا میخوام سرمو بکوبم به دیوار، نمیفهمم اصلا نمیفهمم.
از درس علوم جمله ملکی زیبه، من در سر زلطه برا میزیبه، تا کش روز کارونت ریزه، تو خون بلین در بده میزیبه.
اون روزی که مردم ما حصار ترس رو شکستن، حصار طمع رو شکستن، کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، کارگر از درآمد اندک و ناچیزش صرف نظر کرد، هزار هر دریده شد از بین رفت، مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن لازمش این شد که ریختن توی خیابان‌ها، مشت‌ها رو گره کردن. در مقابل این مردمی که آزاد شدن هیچ وسیله‌ای در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودتون بدید.
خب بنیامین صد همکارمون اینجا با ما، سلام بنیامین، خوش اومدی.
سلام به تو.
اتفاقاتی که در مهاباد افتاده بعد از کشته شدن یک زندانی در زندان باعث شد که مردم اعتراض کنن و البته خاکسپاری این آقا هم روز دوشنبه برگزار شد، برامون بیشتر توضیح میدی بنیامین؟
بله ملینا، سلام به تو، سلام به شنوندگان. پیمان گلوانی اسم این زندانی سیاسی هست، زندانی کرد که اخیراً در بازداشتگاه ارومیه جان خودش رو از دست داده. گفته شد که خانوادش برای دریافت پیکر بیجانش به زندان مراجعه بکنن، این اتفاق افتاد. روز دوشنبه مراسم خاکسپاری اون برگزار شد با حضور تعداد زیادی از مردم مهاباد. فیلم‌ها و تصاویری هم به دست ما رادیو فردا رسیده که منتشر کردیم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. نکته حائز اهمیت این هستش که بلافاصله بعد از انتشار کشته شدن او زیر شکنجه و اونگونه که گفته شد او به دلیل بدرفتاری در بازداشتگاه ارومیه کشته شده، مقام‌های حکومتی و رسمی سعی کردن این موضوع رو به گردن بیماری او بیاندازن و گفتن که همچین چیزی نبوده، او بیمار بوده، سابقه بیماری داشته و مسائلی از این دست و مرگش مرگی نبوده که بر اثر شکنجه و فشار باشه و در واقع کشته نشده. بلافاصله 4 قطعه عکس به دست رادیو فردا رسید از طرف نزدیکان او که حاکی از وجود آثار شکنجه روی بدن او هست، خونریزی بیرونی، کبودی زیاد روی بدن و اینکه قسمت‌های مختلف بدنش کبود شده، مچ پاش به شدت زخمی شده که واضح هست در عکس و یا اینکه از سر او خون جاریه. اینها در این چند قطعه عکسی که به دست رادیو فردا رسیده در واقع مشهود هست. ضمن اینکه خب خیلی از فعالین سیاسی هم تایید کردن دستگیری او رو به دلایل سیاسی و همینطور کشته شدنش رو به دلیل بدرفتاری و شکنجه در زندان.
مرسی، واقعا امیدواریم که دیگه شاهد این گونه اتفاقات نباشیم، ولی خب متاسفانه میدونیم که امکان پذیر نیستش. یه خبرهایی هم اومد از دادگاه توماج صالحی.
بله، این هفته دادگاه توماج هم برگزار شد، یعنی در واقع رأی او اعلام شد. دادگاهش پیش از این برگزار شده و چند مرحله دادگاه که همش پشت درهای بسته بود، در صورت غیر علنی بود. این هفته خبری منتشر شد از طرف وکیل او که ظاهرا به 6 سال حبس محکوم شده توماج، که این موضوع هم واکنش‌های بسیاری رو در بر داشت در بین فعالان سیاسی و خیلی‌ها گفتن اساساً دلیل دستگیری توماج خیلی دلیل خنده‌داری بوده و فقط یک معترض بوده، یک خواننده معترض بوده که حالا با اشعار رپ اعتراض خودش رو مطرح می‌کرده و اساساً نباید او اصلا دستگیر می‌شد. خبرهای نگران کننده هم از وضعیت سلامتی او منتشر شده ملینا که او دچار مشکلات جدی سلامتی شده به خاطر شکنجه و بدرفتاری در چه دوران در واقع اون لحظاتی که بازداشتش کردن و فیلمهاش منتشر شد و چه در زندان. ظاهرا قسمت‌هایی از بدنش آسیب دیدگی شدید داره و حتی گفته شده که دلیل این که در واقع او رو نشان ندادن در دادگاه و دادگاه به نوعی پنهانی بوده این هستش که آثار اون شکنجه ها معلوم نباشه. اینها البته اخبار غیر رسمی هست که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ولی چیزی که به صورت رسمی عنوان شده حکم 6 سال حبسی هست که به توماج صالحی خواننده معترض رپ دادن
و امکان پذیرم نیستش که این حکم کمتر بشه.
وکیلش گفته در واقع اعاده دادرسی اعلام شده و اینکه باید منتظر بمونیم که در روزهای آینده چه خبر خواهد شد.
بله، امیدواریم که ایشون هر چه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن و البته ما خبر آزادیشون رو هم بشنویم و البته خبر آزادی همه زندانیان. مرسی، خیلی ممنون بنیامین.
از بات ماندگان آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم، کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم، استوارم، من درخت امید وطن، بچه کارم، گمنامم، اینه یه دست رویام، فصل اتحاد گردانم، خونه ندام، سلطانم، خشکی قلب یه دریا، کمبال بریده یه پروازم، سیری یه صورت سربازم، تیره تو سینه یه احوازم، فخر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم، نماد جرأت، قهر خودم، من ترس شمام، قاضی وطن، عدل انتهام، برزخ خودم، وحشت شمام، سرباز حقم، مرگ افتخار، من خروشه یه خشمم، قیزم، ریزشه یه صدم، سیلم، از درون یه رنگم، طفلم، لطیف مثل مرگم، شعرم، ایول بشکم، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراری، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم میسازمش.
مادر نیکا شاکرمی، دختر عزیز جوونمون که توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال گذشته کشته شد، ویدیویی رو تو صفحهش منتشر کرده که توش تعداد زیادی از مردم سیاه پوش که شاید خیلی هاشون هیچ نسبت خانوادگی هم با نیکا ندارن، دارن سرود دای دای وقت جنگ رو همخونی میکنن. شکستن قصه ترانه‌ای مثل دایه دایه شاید جالب و آموزنده باشه برای همه ما. گفته میشه توی جنگ جهانی اول که روسیه اومد داخل ایران و خیلی از مناطق کشور رو اشغال کرد، توی بروجرد یکی از افسران روس قصد دست درازی به یک زن ایرانی رو داشته که همشهریای اون زن به دفاع از اون پا میشن و جلوی این اتفاق رو میگیرن. اما پخش این خبر بین اهالی لرستان و ایلات و طوایف اون ناحیه ولوله‌ای برپا میکنه و اتحاد مردم اون منطقه ایران علیه اجنبی باعث درگیریایی میشه که ارتش روس رو به مقدار زیادی عقب میشونه از پیشروی در اون منطقه. گفته شده که زنی به نام نازی خانوم از زنان بسیار شجاع لرستان که دو پسر خودش هم از مبارزین دلیر اون خطه بودن، توی تهییج و برانگیختگی مردم علیه روس‌ها خیلی مؤثر بوده و ترانه دایه دایه رو یکی از پسرهای نازی خانوم خطاب به مادرش سروده. ترانه‌ای به زبان لوری که وقتی ترجمه فارسیش رو هم میخونی عمق شجاعت و تحور مردان و زنان ایرانی رو در اون زمان درک میکنی، به خصوص اونجا که میگه ای ماشینی که جنازم را حمل میکنی آرام تر برو تا شاید مادرم را ببینم، بلکه شیرش را حلالم کند حالا که دارم میمیرم. حالا ده ها سال بعد مردان و زنانی دور هم جمع شدن و دارن بر سر مزار فرزند از دست رفته دیگه ای از ایران ما همین ترانه رو تکرار میکنن، همون استغاثه از سر قدرت، همون درد دل برخواست از شجاعت و همون نمی بخشیم و نفراموش میکنیم که سالها پیش توی شعر پسر نازی خانوم جاری و ساری بود، حالا از زبان مردان و زنانی بیرون میاد که داغ جوانای از دست رفتشون هر روز براشون تازه و تازه تر میشه و از هر فرصتی برای زنده کردن این غم ملی و درد سراسری استفاده میکنن. زنده باد این همبستگی و همدردی سوگواری دست جمعی و پاینده باد ایرانی که دایه هاش جگرگوشه هایی مثل نیکا رو برای زیبا کردن زندگی نیکاهای دیگه تقدیم این مرز و بوم پاینده کردن رو میکنن.
زین برگم با منید و ما دیونه، زین برگم با منید و ما دیونه، خبرم بر تو سی حالو بون مونم به سی حالو بون، دویا دویا وقت جنیا دویا دویا پتا که بالا سرم پرشتشم و یا به پرشتشم و یا سنگران برمید لشمت راری، سنگران برمید لشمت
Yeah.
یواش برو دل کرم بینم کیرشه حلال بکر بلکم بمی ایرم بینم